بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. در ارتباط با آیات توحیدی فهرستی به عرض رسید. قسمتی از آن فهرست صحبت شد به مسئله توحید در عبادت رسیدیم. در این مسئله عرض شد که از مطالب بسیار روشن و قطعی که در قرآن کریم مکرر تأکید شده است، مسئله پرستش خداوند متعال و این که عبادت و پرستش در انحصار حضرت حق است، به صورت‌های مختلف در این مورد آیات شریفه هست. ایاک نعبد و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، با آیات بسیاری که بخشی از اونها هم جلسه قبل قرائت شد. در این مورد مسئله‌ای که مناسب هست مقداری مطرح بشود این است که در ارتباط با بسیاری از کارهایی که شیعه و عموم مسلمین انجام می‌دهند، گروهی به حکم این که عبادت منحصر به حضرت حق است و آیات شریفه در این مورد کاملا گویاست، بسیاری از کارها را عبادت می دانند و چون عبادت می دانند پس در ارتباط با حضرت حق جایز است، صحیح است، شایسته است که انجام بگیرد و در ارتباط با غیر حضرت حق که انجام می‌دهند عموم مسلمین و به خصوص شیعیان این عبادت غیر خداست و به نتیجه شرک است، از قبیل استغاثه کردن به اولیاء خدا و توسل جستن به صورت‌های مختلف به اولیاء و تعظیم و تکریم اولیاء به گونه‌های مختلف در وفاتشون، در ولادتشون و به زیارت قبورشون رفتن، بنابر قبورشون ساختن، قبورشون را مورد تکریم قرار دادن، تقبیل نمودن، بوسیدن، نماز نزد قبورشون خوندن، ذبح نزد قبورشون داشتن و از این قبیل اعمال که عموم مسلمین و به خصوص شیعیان نسبت به اولیاء خدا دارن. و عرض شد دو تا استدلال دارن، یک استدلال عقلی و یک استدلال نقلی، و به خاطر فاصله ای که میشه هفته یه جلسه هست، اینه که ناچار یه مقداری تکرار میشه تا برسیم به مطلب. استدلال عقلیشون به همین صورت هست که در ذهن مشخص و گفته شد که عبادت خضوع و خشوع است، این کارها هم خضوع و خشوع است، پس برای غیر خدا جایز نیست و شرک است. در ارتباط با این استدلال جواب خیلی روشنه که عبادت در لغت همینطوره، به معنای خضوع و خشوع، ولی خضوع و خشوع انواع و اقسامی داره. خضوع و خشوع گاهی به نیت این است که اون چه که براش و اون که براش خضوع و خشوع می شود این اله است، یعنی حقیقتی است که قدرت تصرف برای اوست، با اوست که صفات خدایی داره، به نیت الوهیت اله بودن، خضوع و خشوع به این نیت. این یک. گاهی خضوع و خشوع هست نه به این نیت، که البته الوهیت هم همون استقلالی در کمالی از کمالات داشتن در صدق الوهیت کفایت میکنه، که مقصود از الوهیت هم اینه. اگر خضوع و خشوع با این نیت شد که اون چه که معبود قرار گرفته است او استقلالی دارد در کمالی از کمالات، ولو در شأنی از شؤون هر چه باشه، اگر براش استقلالی باشه، چنین خضوع و خشوعی البته شرکه، که اگر انسان نسبت به چیزی، نسبت به شخصی کوچکی کند با این نیت که این در شأنی از شؤون کمالات و به طور کلی براش استقلالی هست در جهتی در شأنی از شؤون، این شرکه و صحیح نیست، و چنین خضوع و خشوعی منحصر است به ذات مقدس حضرت حق. اما اگر چنانچه خضوع و خشوعی بود که نه به این نیت نیست، بلکه صرفاً به عنوان احترام است، صرفاً به عنوان تکریم است، اونجا خیر، اونجا احکام مختلف داره. اگر اون خضوع و خشوع به مورد باشه و مورد اذن الهی و تجویز الهی یا امر الهی، چه امر وجوبی چه امر استحبابی، بدیهی است که چنین خضوع و خشوعی شرک نیست، بلکه اگر امر وجوبی از ناحیه خداوند متعال باشه، با توجه به این که نسبت به اون فردی که کوچکی می شود هیچ نیت استقلال در کار نیست، به هیچ وجه خدا هم امر فرموده واجب میشه. اگر امر استحبابی باشه اون خضوع و خشوع مستحب میشه. اگر چنانچه امری نهی هیچی در کار نباشه، خضوع و خشوع انسان داشته باشه، این امر مباحی است که انجام داده. اگر در ارتباط با یک ظالم ستمگر فاسدی باشه و از موارد استثنایی که از قبیل تقیه و امثال تقیه است نباشه، حرام است. اما شرک نیست، ولو که حرام هست معلوم. پس خیلی روشنه که عبادت در لغت به معنای خضوع و خشوع بله، ولی در استعمالات اونجا که هیچ قرینه‌ای در کار نباشه، البته هیچ قرینه‌ای در کار نباشه، چه قرینه حالیه چه قرینه مقالیه، قرینه لبی، قرینه از قرائنی که میتواند جهت بدهد به یک مطلبی در کار نباشه، معمولا عبادتی که گفته میشه همون خضوع و خشوعی است که طرف رو هم مستقل بدانه اگر قرینه باشه. حالا اون مواردی که قرینه هست که خیر، همچنین نیت استقلالی نیست بلکه عکسه، اونجا احکامش مختلفه، واجب هم میشه، مستحب هم میشه، مباح هم میشه، حرام هم میشه. بنابراین پس اینها عبادت است، این جشن گرفتن برای پیغمبر اکرم در ولادت، عزادار بودن در شهادت و تقبیل مرقد مقدس، بنابر قبر حضرت نهادن و به این صورت تکریم کردن و مسائل دیگری که گفته شد، همه اینها استغاثه ها، توسلات، اینها همش اگر با این نیت و با این دیدگاه باشه. البته بله دیگه، اون مواردش اون دو که مواردش فرق میکنه، گاهی خود اون عبارت قرینش همراهش هست، گاهی از عبارات دیگه منفصل قرینه، گاهی متصل قرینه، اونا دیگه موارد مختلفی است که در ارتباط با هر موردی با بررسی مدارک مربوط به اون مورد مشخص میشه که اینجا وجوب داره این خضوع و خشوع، اینجا مستحب است یا اینجا مباح است و امثال داره. پس خیلی روشنه و لذا میبینیم که در خود قرآن کریم هم مسئله خضوع و خشوع مطرحه. وخفز لهما جناح الذل من الرحمه، معلوم. خب وخفز لهما جناح الذل من الرحمه، کوچیکی کن برای پدر و مادر، بس کوچیکی است دیگه. و همه اوغلا این چنینن که در ارتباط با بزرگترشون، معلمشون، پدرشون، مادرشون، کسی که بهشون محبت کرده باشه، یه کوچیکی میکنن، خضوع و خشوعی دارن. همه عرف و اغلا بر اینن. پس بنابراین جواب این استدلال عقلیشون کاملا روشنه و در بررسی آیات قرآن، در بررسی موارد استعمال کلمه عبد و امثال اینها، اونچه که در اشعار هست، اونچه که در زیارات هست، اونچه که در موارد مختلف هست، کاملا مشخص میشه. من اسقا الى ناطق فقد ابده فان کان ينطق عن الله ف فقد عبد الله. به امکان ینتقان شیطان فقد عبد الشیطان. و امثال اینا. این ظاهرا نیاز به توضیح بیشتری نداره که این استدلال عقلی استدلال درستی نیست و نمیتواند کارهایی که عموم مسلمین و شیعیان در ارتباط با اولیا انجام میدهند از توسلهای مختلف، چون این نیت در کارشون نیست، نیت اله بودن اون چه که نسبت به او خضوع و خشوعی دارن و نیت استقلال در شأن از شؤون برایشون قائل نیستن، بنابراین مسئله ای نداره. و البته خیلی از خود همین کلمه سوء استفاده میکنن در کوبیدن شیعه و مسائلی که مطرح هست که توجه دارید. حالا گفتن این خصوصیات از جهتی مناسب نیست، از جهتی هم بی تناسب نیست که گاهی هم یه چیزی جزئی روشن‌تر گفته بشه. قبرستان بقی بودم و زیارتی از زیارت‌ها رو با ترجمه‌ای که داشت دستش گرفته بود و طبق معمول با تندی بسیار و فحش بسیار و حرفای رکیک داشت توهین میکرد به جمع زائرین و میگفتش که شما دارید بگید که انا عبدک و ابن عبدک، در زیارت هست تعمیر مثلا هست، انا عبدک و ابن عبدک، این چه حرفی؟ انا عبدک و ابن عبدک، عبد خدای ما، انا عبدک و ابن عبدک. ایشون خیلی حرف زد و جمعی از جوانام جمع شده بودن. من رفتم جلو گفتم که همون شکسته بسته عربی دیگه صحبت شد، گفتم که این عبد اینجا معانی مختلف داره. عبد یکی از معانی عبد اینه که من مطیع تو هستم. عبد همه جا که این معناش نیست. شما در فقهتونن مسئله عبید و اماع که هست و همه مسلمین در فقه مطرح این مسئله براشون، اونجا هم کلمه عبد آمده، کلمه عبید آمده. اونجا هم اون عبد و امایی که هست چیه؟ گاهی عبد به معنی همون مملوک خاصه، گاهی به معنی مطیعه، معانی متعدده. و اینجا به معنی اینه که ما مطیع شما هستیم، نه به معنی که شما رو میپرستیم و به این معنی که نادرسته. یکم توضیح دادم، البته یه مقداری سختش بود و من بعد رفتم از یکی از کتب معروف لغتی که اونجا بود، مدینه تو مسعود نبی کتابخانه که هست، و همین کلمه عبدالمعانی متعددش که بود، که همونه که من اشاره کرده بودم، وقت بیشترشان بود، اینا رو نوشتم فردا آوردم دادمش. این نگاهی کرد و الغر رفت. اینجوریه که از این تعبیرها سوء استفاده میکنن، ولی خب مشخصه پاسخ این استدلال عقلی خیلی معلومه. در ارتباط با استدلال نقلیشون، استدلال نقلی آیه‌هایی رو ردیف میکنن که این آیات نهی کرده است از خوندن غیر خدا. فراوون این آیات مشخصه که نیاز به تفصیلی در خوندن این آیات نیست که توجه دارید. والذین یدعون من دون الله، مذمت شدن به گونه های مختلف، به صورت مختلف، در صور مختلف. در ارتباط با تمام این آیه ها هم یک جواب کلی هست، اینه که تو این آیه ها که دقت بکنیم همش الهن آخر به گونه ای مطرحه. والذین یدعون من دون الله الهن آخر، الهن آخر، حالا با همین تعبیر یا به صورت دیگه مشخص است که خوندن دو جور خوندنه. یک خوندن شخص شیء به عنوان اله، این است که منحصر به حضرت حق است، بلا مطلق خوندن که در قرآن کریم هم هست که پیغمبر اکرم تو مردم رو بخوان این کسانی که با تو به بحث نشستن در جریان مباهله، قل تعالو ند و ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم الی آخر. پس خوندن در خود قرآن هست به صورت مختلف. بنابراین مطلق خوندن که مشکل نداره، که همه عقلا کارشون اینه. اون خوندنی در این آیات شریف ممنوع شده که خوندن به عنوان اله هست. والذین یدعون من دونهی آلهه اله، با تعبیر مختلف که یکی یک آیه ها رو که نگاه کنید دونید اینه. و البته مشخصه که خوندن به عنوان اله شرکه. بعضی از آیات هست که به خصوص جا داره که صحبتش بشه. یکیش آیه بود که هفته گذشته یک داستانی هم در زمینش گفتیم. حالا اون آیه خوبه که مستقلن بررسی بشه. چند تا آیه هست که مقداری نیاز به توضیح به نظر میرسه که داره. یکیش همون آیه 13 سوره فاطر که هفته گذشته خونده شد. والذین تدعون من دونهی ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم و یوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبوک مثل خبیر. یک آیه دیگه هم هست که اونم باز اگر رسیدید تو هفته دیگه خودتونم یک توجه بفرمایید. سوره اسراء آیه 56، قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله یبتغون الی ربهم الوسیله. این آیه شریف است. حالا در ارتباط با آیه اول استدلالشون اینه که خب این آیه با خوندن پیغمبر اکرم کاملا انطباق پیدا میکنه. پیغمبر اکرم آدم میخونه. خب پیغمبر اکرم، اولیاء خدا، اینا والذین تدعون من دونه، اینا غیر خدا هستن. آدم انسان اینا رو بخونه. قرآن میگه اینا مالک هیچی نیستن. ما یملکون من قطمیر، شیء حقیری هم مالک نیستن. قطمیر رو بعضی معنا کردن پوست خرما، چیزی مالک نیستن. ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، اگر اینها رو بخوانید نمیشنون، بشنون جواب نتونن بدن. روز قیامت هم به این شرک شما کفر میبرن. خب والذین است و برای ذوی العقول. پس والذین برای ذوی العقول شامل اولیاء خدا. همین ها رو گفت فرموده که ما یملکون من قطمیر تا آخر. بنابراین خوندن اولیاء خدا، درخواست حاجت از اونها کردن، به هر صورتی چیز خواستن از اونها، این منهی شده است و اینجا شرک قلمداد شده، رسما گفته شده این شرکه. و یوم القیامت یکفرون به شرک کن. پس والذین است و ذوی العقول. بعد هم مسئله شرک است و یوم القیامت یکفرون به شرک کن. بنابراین خوندن اولیاء خدا به حکم این آیه شرک است که اینها رو انسان بخونه، یا رسول الله بگوید، یا امیر المؤمنین و بقیه اولیاء خدا و هر ولی از اولیاء خدا. اینجا جوابی که گفته میشه یک اینه که اولا این آیه در ارتباط با بت هاست، به تفسیر عموم اهل سنت، اکثر اهل سنت اینها خودشون گفتن این آیه مربوط به بت هاست، مخصوصا در تفسیر کشاف که خب از تفسیرهای مهم اهل سنت هست که مربوط به بت هاست. این که والذینه برای ذوی العقول است نسبت به بت ها استعمال شده، و این که بعد هم یوم القیامتی یکفرون به شرککم، که این دوتا رو استدلال میشه برای این که مربوط به بت ها نیست، چون والذین است ذوی العقول، روز قیامت به شرک شما کفر میورزن و بت ها که چیزی نمیفهمن که. پس اولیاء خدا مقصوده که دیگران میخوانن، ذوی العقول مقصوده، افرادی مقصوده، اجنه و ملائکه‌ای که معبود قرار میگیرن خونده میشن مقصوده. این دو تا شاهد بر اینه که مقصود بت ها نیستن. نه، گفته میشه مقصود بت ها یک، و این دوتا نمیتونه شاهد باشه. چرا؟ چون والذینه فراوان در قرآن مواردی داریم که والذینه گفته شده و مقصود بت‌ها هستن به تصدیق کل، یعنی بدون هیچ تردیدی. از جمله در سوره مبارک اعراف، در سوره مبارک اعراف اونجا میبینیم که آیه ایست که والذینه گفته شده و به طور قطع و به اتفاق کلمه و بدون هیچ اختلافی منظور به اصطلاح بت هاست. والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون و ان تدعوهم الی الهدى لا یسمعوا و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. این بت‌ها این چنون هستن که اینا قابل هدایت نیستن، نمیشنون، و اگر نگاه هم بکنن مثل اینکه بت‌هایی که درست کردن داره نگاه میکنه ولی نمیبینه، چون بت هست و شعوری نداره. سوره اعراف آیه 22، والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم بلا انفسهم ینصرون و ان تدعوهم الی الهدى لا یسمعوا و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. متفقن کل تفاسیر برای اینکه این مربوط به بت هاست. پس بنابراین والذین گفته شد و جهتش اینه که چون اونها با بت ها معامله به اصطلاح ذوی العقول میکردن، اینه که به همین تعبیر هم تعبیر شده. یوم القیامتی یکفرون به شرککم، اون هم پاسخش اینه که در احادیث داره که روز قیامت بت‌ها رو خدا جان بهشون میده، زنده‌شون میکنه تا اینها اعلام کنن که این کار شما کار نادرستی بوده. این هم طبق مدارکی که هست اینه. یک، پس اولا مربوط بت‌هاست، پس ربطی به توسل با اولیاء خدا نداره. دو، اینه که اینجا گفته شده که والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. باز این من دونه همون مطلب اول رو میرسونه. اونایی که میخوانید من دونه، من دون الله، یعنی مستقلا عن الله، یعنی به نوعی استقلال بهشون میدید. بسیار خوب، اگر به نوعی استقلال داده بشه اینم باز معلومه که شرک است و درستیست و باطله. و اون وقت یه ریزکاری های دیگه هست که چون فرصت گذشته اگه بخوام عرض کنم مطلب درست تشریح نمیشه، که انشالله هفته دیگه توی همین آیه هم یه صحبت هست که گفته بشه. اون وقت در ارتباط با مدارک خودشون هم در این وفا الوفا جلد چهارم خیلی روشن مسئله استغاثه با توسل و همه اونچه که ما به اولیاء خدا داریم دارد، و اعلام این که به پیغمبر اکرم توسل میشه، استغاثه میشه، از حضرت همه چیز درخواست میشه، قبل از خلقتشون در این عالم، بعد از خلقتشون در این عالم، پس از فوتشون و بعد از مسئله قیامت، در همه عوالم از پیغمبر اکرم قبل از اینکه این عالم بیان، وقتی این عالم آمدن، بعد که از این عالم بروند، به مدارک خودشون مدارک فراونی گفته میشه برای این که نه، توسل به پیغمبر اکرم به این صورت ها انجام شده طبق حدیث. اللهم صل علی محمد. سلامت باشید. شما خوبید شما. هرگه زمانت که اون آقای مهدوی که نیامده هنوز بعد. اما اونه که برگاشون مونده بوده مثل که آقای بله کارتشون اینجا هست بله برگ هنوز گرفته نشده شون هفته دیگه مثلا به چند دلیل یکی اینکه خود خدا این رو گفته باشه کجا؟ سوره یوسف اونجا که همه دیگه بخونن که برادر حضرت یوسف آمدن گفتن که قالو یا ابانا استغفر لنا ربنا انا کنا خاطئین حضرت یعقوب نگفت که خدا که هست و مستقیم با خدا میشه حرف بزنید و برید با خدا حرف بزنید یا خدا به حضرت یعقوب بفرماد بگو اینا خودشون با ما حرف بزنن بلکه فرمود صوفه استغفر لکن باشه براتون استغفار بکنم پس معلوم میشه خدا خود چکا کرده امضا کرده تو قرآن ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله واستغفر له الرسول لوجد الله توابا رحیما سوره نساء حدودا آیه 33 باز اینجا هم پسی شد پس بیان پیش پیغمبر کنم این که از نظر نقلی از نظر نقل روایات هم که فرعون از نظر عقلی هم یه آدمی که به همه هستی ظلم کرده یه آدمی که گناهکار به همه هستی ظلم کرده دیگه یعنی یه کمی دقت بکنیم وقتی که آدم یه گناه میکنه به خودش که ظلم کرده به همه هستی ظلم کرده چرا چون